آقای دکتر 80% از مواردی که فرمودین در مورد من صفر میکنه.
حالا 20%ش هم بعدن یه جوری جورش میکنه.
یه جوری جور میکنه.
که با هم مشتری.
نه متاسفانه بدترینش همونه که من هر نوع ناراحتی فیزیکی یا مشغولیات فکری چه خوب چه بد باشه به قضا پناه میبره.
بله.
به همین دلیلم در 3 سال گذشته با یک دکتر تغذیه که روانشناس هم هست با این کار کردم، به وزن درست رسیدم و بعدم ادامه دادم مرتب هفته یه دفعه برم پیشش که بلکه بتونم که نگه دارم، ولی با وجود رفتن اونجا هم بازم نتونستم وزن نگه دارم. خود اون پیشنهاد کرد که دیگه من الان کمکت نمیتونم بکنم، بعد از یک کمک دیگری استفاده.
ببینید من
الان من راجع به هیپنوتیزم شنیدم.
بله چشم، اون خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید سرکار خانم، بذارید مسئله رو یه ذره چون این اهمیت داره تکلیفش رو روشن کنیم. آنچه که خدمتتون عرض کردم، من رو شما درباره بدنی صحبت می‌کنیم، بادی، که این بدن یه سیستم عصبی داره که به مغز یه جزی از همین بدنه که فانکشن ها و کارکرداش میشه ضمیر یا ذهن یا مایند. اینو به این دلیل عرض میکنم چون یه عده میخوان تفکیک کنن بین بدن و ضمیر. اصلا انسان حیرت میکنه که چگونه اصلا همچین چیزی معنا میتونه پیدا کنه. در تقسیم بندی های علمی بله، ولی یعنی برای کلاسیفیکیشن اسکیم همه چیزی رو تقسیم کرده. انسان ها دو گونند، فرض کنید که کوچک یا بزرگ، هیچ اشکال نداره، برای که میخوایم بحثی بکنیم، برای که میخوایم یک گفتگویی رو داشته باشیم محدودتر. ولی معناش این نیست که آدم های کوچیک و بزرگ دو جور آدمن و ما راجع به دو پدیده متفاوت صحبت کنیم. پس بنابراین این ضمیر و ذهن و بدن یکی هستن. خدمتتون عرض کردم که این موضوع تغذیه به دلیل اینکه با همین بدن و با همین مغزی کار داره که فانکشن هاش جنبه های روانی میتونه داشته باشه در یه تقسیم بندی دیگه که از حالت فیزیکی بیرون میاد، گرچه هنوز هم میشه همه چیز رو فیزیکی دانست. من و شما باید این مجموعه رو اگر میخوایم به یه جایی که دلمون میخواد برسونیم همه رو با هم تغییر بدیم. و الا اگر فرض بفرمایید شما کسی هستید که وقتی که قند خونتون یا قند در بدنتون به یه مرحله‌ای میرسه حالات خاص روانی پیدا میکنید، صرف نظر از خود قند که میتونه شما رو به سمت غذا بکشونه یا از اون دور کنه، اون حالات روانی میتونه شما رو به سمت غذا بکشه یا دور کنه. به بیان دیگه اون تغییرات فیزیکی همیشه میتونه درصد اینجا اونجا اثری داشته باشه. عکسش هم کاملا هست. وقتی شما با یه مسئله ناراحت کننده روانی یا خانوادگی یا اجتماعی روبرو میشید، شما میتونه دگرگونی های خاصی رو در شما به وجود بیاره که برخی از اوقات حتی عمل حذف و جزم غذا یا نوعی از غذا رو در شما دگرگون کنه که خودش به خودی خودش مسئله آفرین باشه یا دیگه. فقط دلم میخواد در حقیقت این ارتباطات رو مشخص کنم و این جمله رو که بسیار مهمه خدمتتون عرض کنم. تمام اینها هیچی نیست جز علم. مطلقاً مطلبی خارج از این علم نیست. علم عبارت از واقعیات اشیاس، علم عبارت از خصائص و ویژگی‌های اشیاس و روابطش و هیچ گفت و شنودی در هیچ جای دیگه خارج از این مسئله نیست. یعنی هر کسی که داره حرف میزنه باز داره درباره خواص صحبت میکنه یا خاصیت‌ها صحبت میکنه یا درباره روابط دو تا شی با هم، که اون خاصیت‌ها هم در ارتباط با بقیه هستن. من اصلا تعجب میکنم اگر کسی فکر بکنه که یه حرفی غیر علمی اصلا میتونه بزنه. درست و غلط میتونه باشه اون نظر و برداشت، ولی مطلب فقط و فقط علمی است. خارج از اینم هیچ حرفی نیست و از اول تا آخر صحبت یک کسی که 2 ساعت هم در این باره حرف میزنه، هر کس که میخواد باشه، از اول تا آخرش علمه. چیزی ورای علم و متفاوت از علم نیست. به بنده تعجب میکنم مسئله به این سادگی رو من فکر بکنم که یه چیزی غیر از علم وجود داره که من از اون طریق میام یا از اون راه میام. نه، من میتونم بگم که این ماده در بدن شما این تغییرات رو به وجود میاره، این حال روانی شما که اون هم یه علمی است در چارچوب رفتار که مرتبط به حالات شما میتونه موجبات اون دگرگونی ها بشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که کسی که در چارچوب کار پزشکی کار میکنه یا تغذیه کار میکنه یا آگاهی به جنبه های مختلف داره، الان هیپنوتیزم که اشاره فرمودید، همه و همه از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه میکنن. یه درختی است که کسی به جنبه نورش توجه میکنه، که به آبش توجه میکنه، یکی احتمالاً به خاکش، یا یه انسانی است که شما میتونید از دیدگاه‌های مختلف بهش نگاه کنید و اینا فقط یه مجموعه هستن که کاملاً به هم مرتبطن و همه یه چیزن و فقط علمن، چون علم یعنی بیان ویژگی‌ها، خصائص، صفات یه شی و ارتباطش با بقیه اشیا. هر کسی برای این حرف میزنه حرف غیر علمی میزنه. معلومه بحث راجع به خدای بحث دیگری است، اما بحث مربوط به انسان و بدن انسان خارج از علم مطلقاً به نظر من معنایی نداره. مگر اون زمانی که شما وارد بحثی مثل روح بشید که بعد قصدتونم از این روح یه پدیده مادی نباشه، غیر مادی باشه. نتیجتاً همه چیز در این چارچوبه و عمل هیپنوتیزم و کار هیپنوتیزم که اشاره فرمودید یه کار روانی است، هیچ کار روحانی نیست، هیچ کار غیر مادی نیست، هیچ کار غیر علمی نیست. آنچه که در هیپنوتیزم اتفاق میفته اینه که من و شما این ضمیر و مغزی که داریم آهسته آهسته بعد از 7-8 سالگی یه دوگانگی درش پیدا میشه. یه قسمتش در صحنه آگاه و آشکاره، به طوری که شما الان میدونید امروز ظهر نهار چه خوردید یا امروز صبح چه کردید. یه قسمتش در صحنه ناآگاهه، به طوری که 5 سال قبل یا 25 سال قبل من و شما ممکنه نهاری خورده باشیم در این روز و کاری کرده باشیم که مطلقاً ازش خبر نداریم. بنابراین خاطرات من و شما که در حقیقت حالات امروز من و شما رو به وجود میاره، زیرا حوادث دیروز احساسات و حالات امروز من و شما هستن، قسمت آشکار و پنهان داریم. قسمت پنهان وجود من و شما نزدیک 85-90%. بنابراین وقتی که من و شما راجع به پنهان صحبت میکنیم، قسمت اصلی وجود من و شما پنهان، همونطور که اگر الان من از شما بخوام تمام خاطراتتون رو بیان بفرمایید، شما ای بسا بعد از 2 سال گفتگو به 10% یا 5% اونام نمیرسید و تازه یا 5% آگاهیشو میتونید بگید، از اون همه ناآگاه هیچ خبری ندارید. در هیپنوتیزم کاری که صورت میگیره وقتی که به درستی انجام بشه، سراغ اون قسمت پنهان میرن و چون اون قسمت پنهان با خودش انرژی داره و غالب اوقات چون بد و منفی از زهر و سم میداره، اگر از طریق هیپنوتیزم بتونن دگرگونی هایی در اونجا به وجود بیارن، من و شما رو میتونن از قید و بندهای آزاد کنن. فرض بفرمایید، خود هیپنوتیزم رو به تنهایی عرض میکنم، اگر متوجه بشن که من و شما وقتی که غمگین میشیم یا خشمگین میشیم میریم سراغ غذا، اگر بتونن این رو بشناسن که کار ساده ای نیست و بنابراین موضوع غم و یا خشم من و شما رو مرتبط به پدیده ها کنن نه مرتبط به غذا، و خاطره ای رو که در طول زندگی من داشتم که در کودکی هر زمان که خشمگین یا غمگین میشدم میخوردم یا به من میخورندن رو بتونن از همدیگه جدا کنن، به من در این باره کمک میکنن. اما خود هیپنوتیزم یه خاصیت دیگری داره به طور کلی و اون خاصیت تلقین پذیری و سجستبیلیتی هست، به این معنا که وقتی که ضمیر ناآگاه خودش رو باز میکنه، از اونجایی که اون فیلتری که دفاع میکنه یا مراقبت میکنه از درون کنار میره، من و شما دسترسی داریم به اونجایی که حوادث گذشته نشستند و در وقتی که لازم باشه انرژی خودشون رو و جهت و هدف خودشون رو به نوعی به وجود من تحمیل میکنن. یعنی من میرم سراغ آنچه که در کودکی من اتفاق افتاده و بنابراین در اونجا میتونن اون انرژی های یا اون حالات بد و منفی، انرژی رو کنار بذارید چون انرژی در وقتی که در صحنه ظاهر میشه، اون حالات بد ناراحت کننده من و شما رو از من و شما تا حدودی دور کنن. بنابراین با خاصیت تلقین پذیری به من شما این پیامو میدن که تو میتونی مرتب و منظم غذا تو بخوری، تو میخوای این کارو بکنی و تو باید این کارو بکنی. یعنی پیام همیشه 3 تا جنبه رو داره، تو میخوای، تو میتونی و تو باید. تو باید مواظب این جنبه ها باشی و بنابراین در اون قسمت ناآگاه شما یه برنامه تازه‌ای رو میگذارن، نه اونجایی که من نمیتونم جلو غذامو بگیرم، من میخوام، دلم میخواد بخورم، چرا نخورم، فرض کنید مهمونی دوستمه یا کی گفته اصلا عمر چه ارزشی داره اگر آدم ازش نتونه لذت ببره، نه، باید نخوری یا نباید بخوری. بنابراین چون این پیام میتونی، میخوای و باید رو به طریق درستی در سیستم شما کار میذارن، یک کمکی میاد. مثال عرض میکنم خدمتون، اگر شما تشریف ببرید به یه مهمونی ولی قراری که با خودتون میذارید این باشه که به نظر من کار میکنید که 1 ساعت به 1 ساعت برید به دستشویی و به خودتون بگید خوشحالم که غذای بی خود اضافه نخوردی، یادت باشه این غذایی که بخوری یه لذتی داره ولی بعدن اذیتت میکنه، یادت باشه برای هر فرض کنید یه شیرینی که الان میخوری بعدن باید 1 ساعت که وقت نداری راه بری تا بتونی جبرانش کنی، صلاحتم نیست، نخور عزیز، یک غذای ساده تری بخور یا یه چیزی که برای ضرری و خطری نداره بخور. اگر هر کسی 1 ساعت به 1 ساعت بره به دستشویی یا یه جلو آینه قرار بگیره و به خودش این رو بگه، من مطمئن هستم که درست این خاصیت تلقین پذیری که در هیپنوتیزم هست رو درست در خودش به وجود آورده، میتونه خودشو کنترل کنه. یا اگر از یه کسی بخواید که دوستانه آنگونه که شما میخواید با شما قرار بذاری، یا حتی میدونید برخی از اوقات یه کشی را آدم میتونه به دستش ببنده اون زمانی که دلش خواست بگیره بکشه و به خاطر اینکه یادش میفته که با خودش چه قراری گذاشته میتونه از وسوسه اون خوردن خارج بشه. بنابراین عمل هیپنوتیز در حقیقت همون کاری است که در آگاهی صورت میگیره، فقط با این تفاوت که مقدار زبانش متفاوته، قواعدش مختلفه و اگر به درستی انجام بشه تأثیرش. پیامی که با شما در هیپنوتیزم میذارن، اولا به شما میتونن کمکتون کنن که آزاد بشید از این مقدار قید و بند. دومی که میتونن کمکتون کنن که شما با قدرت بیشتری جلوی خودتون بایستید. فرض بفرمایید الان که شما غذا میخورید بهتون گفتن نخور، خوب نیست. ولی اگر پزشکتون گفته باشه اگر غذا خوردی میتونی همین امشب با سکته روبرو بشی، شما نمیخورید. نتیجتاً کار هیپنوتیزم میتونه تأثیر حرف رو بیشتر کنه، در این حال اون میل به خوردن رو کمتر. اما کار دیگری که به نظر من اگر هیپنوتیز بکنه مؤثر واقع میشه این هست که از شما بخواد که اون بدنی رو که دلتون میخواد داشته باشید رو در ذهنتون مجسم کنید و اگر شما هر شب یک یا دو دقیقه قبل از خواب و هر وقت که بیدار میشید صبح یک یا دو دقیقه چشماتون رو ببندید و خودتون رو در اون بدنی که میخواید با لباس زیبایی که دلتون میخواد در مقابل یه آینه ببینید، چون آهسته آهسته مغز این رو به عنوان ایدئالی که باید تحقق پیدا کنه میبینه، به نظر من بیش از هر عامل دیگه‌ای میتونه سبب بشه که من شما به اون سمت بریم. گفتن این که شکلات نخور، پلو نخور، اتفاقا آدم رو به خوردن شکلات و پلو تشویق میکنه. هرگز، چون ضمیر ناگاه منفی نمیفهمه، نه نمیفهمه. مگر به شما بگم به گربه فکر نکنید، شما بیشتر فکر میکنید. پس با ضمیر آگاهی چرا نمیشه به صورت منفی حرکت کرد، باید به صورت مثبت حرکت کرد و بهش پیام داد که من این کار رو میکنم، نه اینکه این کار رو نمیکنم. اگر این پیام ها رو شما بتونید از طریق هیپنوتیزم یا در حالت تخیلی که عرض کردم داده باشید، اون بدن رو اگر در ذهنتون دو ماه مجسم کنید، آهسته آهسته خود بدن تنظیم میکنه خودش رو که کاری مخالف اون ایدئال شما و تصویری که از بدنتون دارید انجام نده. بنابراین شما از یه حمایت و سپورتی میتونید برخوردار بشید. بنابراین عامل هیپنوتیزم به دلیل خاصیت تلقین پذیریش، به خاطر اینکه با جنبه‌هایی از وجود من که پنهانه اما در کار من اخلال و اختلال میکنه میتونه ارتباط برقرار کنه، اگر به درستی صورت بگیره همیشه میتونه منی رو که در یه دودلی بودم که این بیسکویت رو بخورم و نخورم کمکم کنه که نخورم و به دلیلی که پاداشی بعدن به من میده به خاطر کار خوبی که کردم، من میتونم تو این مسیر حرکت کنم. اون که فرمودید که با یه کسی کار میکنید همیشه کار میکنه، برای که این که من باید بدونم برم با یه نفر که باشه یه رو درواسی دارم یا به هر حال دارم پولی اونجا میدم و بعدم اون از من انتظاری داره باید برم گزارش رو بدم، همیشه میتونه مفید و مؤثر واقع بشه. بنابراین این مجموعه کار میکنه برای کنترل وزن، برای کاهش وزن، از چیزهای مختلف پزشکی، بهداشتی، تغذیه، ورزش، دوست، تلقین، روانشناسی، روان درمانی و حتما از طریق هیپنوتیزم میشه استفاده کرد. هر کدام از اینها هم در جای خودشون در حد خودشون به نوعی میتونن مفید و مؤثر واقع بشن. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ داده
باشه. فقط اگر این برای من کارساز نباشه ضرر که نداره.
حتما نداره و اصلا هم از ابتدا با این دید نرید. یعنی شما بعضی وقتا شما بگید حتما روی من اثر مثبتی خواهد داشت، 5%، 10%، 20%، و من به همون راضی هستم. چون روزی که یه همچین واقعیتی رو اینگونه ببینیم کار میکنه. ما هیچ راهی برای حل هیچ مسئلهی به صورت مطلق نداریم، ما فقط میتونیم احتمالات رو و درصدها رو افزایش بدیم و چون یک این کار میکنه حتی 1% و ضرر نداره، مخصوصا وقتی که اون کسی که انجامش میده آگاه باشه، جای نگرانی نیست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.